بسم الله الرحمن الرحیم.
خلاصه گزارش رو اینجوری عرض کنم، ما در رساله حقوق بحث میکنیم، حقوق امام سجاد، حق خدا، حق خودمون، حق افعالمون، حق ارحاممون. در حق افعالمون هستیم. یازدهمین حقی که امام سجاد فرمودن حق حج بود. حج فرمودن 4 خصوصیت داره. یکی اینکه حج کوچ و میهمانی به سوی خداست، کوچ کردن به سوی خداست و میهمانی به سوی خداست. دوم این است که حج فرار از گناهان است به سوی خدا. سوم این است که حج موجب قبول توبه است. چهارم این است که انجام فریضه واجب است. در توضیح حق 11 از خود امام 4 علیه السلام، یکی از دوستان و آشنایان ایشون به نام شبلی از حج برگشت، خدمت امام علیه السلام رسید. حضرت ازش پرسیدن چه کردی؟ گفت حج کردم. دونه دونه اعمال حج رو ازش پرسید و متن و تعویل و واقعیت آن را بیان فرمود. من فکر میکردم که 2-3 جمله بیشتر نمونده. امروز که نگاه کردم دیدم که به اندازه 1 هنوز ما بحث داریم. آخرین بخشی که دیشب صحبت کردیم این بود، حضرت به شبلی فرمود که در سفر حج خودت بین صفا و مروه سعی کردی؟ گفت بله. گفت سعی کردم. فرمود که سعی بین صفا و مروه رو میدونستی معناش اینه که بین خوف و رجا در تردد هستی؟ گفت نه. آیا نیتت این بود که بین خوف و رجا در رفت آمدی؟ گفت نه. بعد فرمود که آیا از آب زمزم خوردی؟ گفت بله. گفت آیا منظور از خوردن آب زمزم رو فهمیدی؟ معناش اینه که مشرف بر طاعت شدی و از معصیت دست برداشتی؟ گفت نه. فرمود اگه اینجوریه، فما سعیت، پس سعی نکردی، و ما مشیت، مش نکردی، ولا ترددت بین الصفا والمروه، بین صفا و مروه رفت آمد نکردی. اما بحث امروز و امشب. ثم قال اخرجت عن من الى منا، از عرفات به مشعر، از مشعر به منا رفتی. منا رفتی، منا که باید شب 11 و شب 12 رو اونجا بیتوته کنن و روز 10 و 11 و 12 رو برن رمی جمرات کنن و روز 10 قربانی کنن و تقصیر کنن یا حلق بکنن. به منا رفتی؟ گفت بله که رفتم. قال نعم. خب منا رفتن دیگه چه بطن و چه معنا و چه تعبیلی داره؟ فرمود نبیت انک آمنت الناس من لسانک و قلبک و یدک. وقتی میخواستی بری منا، در زمین منا، فهمیدی رفتن به زمین منا یعنی چی؟ یعنی قصدت این باشه از منا که مردم را در ایمنی قرار بدی از زبان خودت و از دل خودت و از دست خودت. عجب، رفتن به منا، رفتن کوچ کردن از عرفات به مشعر و از مشعر به منا اینه که خدایا من دارم میرم منا، در زمین منا، یعنی در زمینی که مردم از من در امن باشن، از زبان من، از دل من، از دست من. یعنی با رفتن به منا شما میشین مسلمان، المسلمون من سلم المسلمون من یده و لسانه. مسلمانان کسانی هستند که مسلمانان دیگر از دست و زبانشون در ایمن باشند. آیا با رفتن منا اینو نیت کردی که دیگه مردم از دست و زبان و قلبت در ایمن باشند؟ قال الله، گفت نه، این نیت رو نکردم. فرمود فما خرجت الی منا، پس منا نرفت. مردم از زبان تو باید در ایمن باشن. ایمنم به خودم من میگم، یعنی سر فلشو بعد میگردونم به سوی خودم. خیلی قیافه خوب درست کردی، خیلی اکسپتبلیتی هستی، خیلی وجیه المله شدی، خودتو خیال میکنی، خیلی خودتو پولیش زدی، روتوش کردی، خیلی قیافه ساختی. بگو ببینم میتونی بگی همه مردم از زبان من در ایمن هم؟ ابدا. چقدر من زبانم گزنده است. پس منا نرفتم. این حجایی که رفتم، حجی که رفتم، پس من به منا نرفتم. اگر به منا رفتم دیگه باید زبان گزنده نداشته باشم. همسایه ها از زبان من آسودن؟ نه. شریک من از زبانم آسوده است؟ نه. شاگرد در مغازه، توی کارخونه، تو کارگاه، تو دفتر از من در آسودگیه؟ نه. زن و بچه من از زبان من در امن هستن؟ نه. پس من منا نرفتم. مسلم از لغت سلم میاد. سلم یعنی سلامتی و رفاه و آسایش. کی در آسایش مردم از زبان من در آسایش باشن؟ عروس من از زبان من در آسایش، مادر شوهرم، مادر زنم، برادر زنم، خواهر زنم، برادرم، خواهرم، ارهامم، دوستانم. چقدر تو این روایات گفته میشه که مسلمان کسی است که مردم از زبانش در آسودگی باشن. آدم خیلی خوبه که آدم مزاحی باشه، ولی اگر مزاح تو باعث بشه که طرف برنجه، این حرامه ها، اثر بد داره ها. آدم خوبه که اهل شوخی و اینا باشه، ولی اگر زبان تیغ داشته باشه که این تیغش ذهن مردم رو بیازاره، بده ها. این آزردن هم فرق نمی کنه ها. زبانت بده، سر سفره که نشستی خواهر کوچیکی تو میازاری، برادر کوچیکی تو میازاری، با پدرت بد صحبت می کنی، با مادرت بد صحبت می کنی، با عروست بد صحبت می کنی، با دامادت بد صحبت می کنی، زبانت تیغ داره. چرا اینجوری هستی؟ مسلمان کسیست که مردم از زبانش در آسودگی باشن. حق زبان رو مفصل یک شب صحبت کردیم، ولی امام سجاد اینجا میفرمان منا رفتی؟ اگر منا رفتی باید قصدت این باشه که مردم از زبان در آسودگی باشن، تو مردم را از زبانت در ایمن قرار بدید. خیالشون راحت باشه که تو پشترشون حرف نمیزنی، جلو روشون هم نمیکوبی. چرا اینقدر خورد میکنیم ما با زبانمون مردم را؟ وای 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 از این زنها و از این مردا و زنها بیشتر. با یه جمله این عروس رو، این تازه جوان رو چنون به هم میپیچونه، چنان زمین میزنه، برای همیشه زمین میخوره، دیگه نمیتونه بلند شه. با یه جمله این داماد رو چنان تو هم لوله میکنه که برای همیشه دیگه زمین میخوره. و متاسفانه من اینجوری عرض میکنم، چون من با افراد بیدینم خیلی آشنام، با لامذهبان خیلی رفت آمد دارم، چون سنفیت دارم بخورم. ولی متاسفانه مذهبی ها تیغ زبان بیشتر دارن. بدبختی آخه، در حالتی که تو مذهب ما اینقدر سفارش شده، چرا اینقدر آخه هی اذیت میکنی؟ چرا اینقدر هی خار زبان داری؟ یه جلسه اصلاحیه‌ای بود چند وقت پیش منزل ما بین یه خانم با آقایی که هر دو از دوستان من هستن. اون خانم زودتر اومد و به اصطلاح هیئت حاکمه محکمه بود دیگه، اونایی که می‌خواستن حکمیت کنن زودتر اومده بودن، آقا نیومد. تو اون چند دقیقه چندین جمله تیغدار نسبت به شوهرش گفت. بشناسید، ببینید، ببینید نیومد، بشناسید کیه، بشناسید چطوره. خب درست نمیشه دیگه، نه اثر داره. اگر تونستی حاج خانم بگی که من یک سال غیبت نکردم، اگه تونستی بگی، اگه تونستی بگی من یک ماه پشت سر کسی حرف نزدم، اون وقت مفاتیح آشخفاس قمی رو از اول تا آخر دور کن، فایده نداره. هر روز زیارت عاشورا بخون، فایده نداره. هم میگیم که آها تو این روایت نوشته هر که 40 روز زیارت عاشورا بخونه کوه آب میکنه، درسته؟ ولی در صورتی که زبان تیغش رو برداری، با زبان تیغدار زیارت عاشورا خوندی حاج خانم، چادر چاخچون بنده برید مشهد زیارت امام رضا، تو این رفتن و اومدن، تو این روزه‌ای که برقرار میکنی دل صد نفر میشکنی. اینایی که من میگم در جریان دقیق گزارشات خانواده ها هستم که میگم روزه برقرار میکنه، به عروسش بی‌محلی میکنه، به جاریش بی‌محلی میکنه، نمیدونم به اون فامیلی دیگهش بی‌محلی میکنه. تو روزه چایی اومدن گرفتن جلوی یه کسی که اومده روزه برای تسلیت، تو خط چایی جلوش نگرفتن. همین اخیراً وقت مکه رفتی نیت کردی با رفتن به منا که مردم از زبانت در آسودگی باشن، مسلمانان از زبانت در ایمنی باشن. نبیت انک آمنت الناس من لسانک، واقعا تو حق داری با زنت هر گونه که بخوای صحبت کنی، حق داری حق نداری؟ کجای دینه، کجای اسلامه؟ زن برده توست؟ یعنی تو هر جمله‌ای رو میتونی بر زنت قالب ریزی کنی، بسازی، بگی هر حرفی که آدم تو دلشم هست، حتی راستم هست میتونه بگه، شرعاً میتونه هر جمله‌ای رو به کار ببره، هر تعبیری رو بکنه؟ ابدا. شبلی وقتی رفتی به منا نیت کردی که مردم را از این بعد از تیغ زبانت در ایمن قرار بدی. وای وای تو این رو بگیرا چقدر زیاده این مثلا، آدم متاثر میشه. چرا اینجوریه؟ تو که تا اینجای دین اومدی، چادرشو داری، چاخچونشو داری، زیارت عاشوراشو داری، روزشو که میری، زبونتو نگردار. این یک تیغ زبون نسبت به پدر، نسبت به مادر، نسبت به همسر، نسبت به همسایه. آقا خوب صحبت کن. یه دوستی دارم، دو تا دوست دارم خیلی با هم صمیمن، خدا سلامتشون بداره. یه جایی صحبت شد، یه آقایی رو می‌خواستن باهاش صحبتی بکنن، من به ایشون پیشنهاد کردم، گفتم فلانه صحبت کنه، همون حرفا رو اونم میتونه بزنه، اما اونم میتونه بزنه فلانه. گفتن چرا؟ گفتم همونو میگه ولی اون خیلی ملایم‌تر میگه، حرفو طوری میگه که طرف ضمن این که کاملا قبول میکنه، به دلش میشینه، ناراحت هم نمیشه، اما اون طرف طوری میگه که هم حرف به دلش نمیشه، هم حرف حق و باطل میزنه. اتفاقا دوست ما گفتش که دقیقا همینطوره، ما در طول تاریخ خیلی با هم دوست بودیم، تا حالا هر دومون هم یه جور اخلاق داریم، ولی اون دوستمون چون یه خود در صحبت و تعبیرات عجب چند به تالا کتک خورده، در نظر دعوا شده. خیلی مهمه عزیز من، مگه تو میتونی با زنت هر جور بخوای صحبت کنی؟ اجازه داری؟ اجازه نداری؟ بابا دین یعنی اینا، تقوا یعنی اینا، امام حسین یعنی این حرفا، امام زمان یعنی این حرفا، قرآن یعنی این حرفا، بطن حج، تعویل رفتن به منا، یعنی خار زبان تو بردار، اصلا عادت کن. الان وقت شما هاست، تمرین کنیم، ملایم صحبت کن، مؤدب صحبت کن، یه کمی صحبتاتو اول یه کنترلی بکن، یه تستی بکن، یه ملاحظه بکن. خیلی جمله جالبی است فرمایش امام عسکری علیه السلام، میفرماد عاقل کسی است که عقلش پشت زبانشه و احمق کسی است که زبانش پشت عقلشه. یعنی عاقل کسی که اول فکر میکنه بعد جمله رو میسازه، احمق کسی که اول جمله رو میسازه بعد فکر میکنه پشیمون میشه فایده نداره، همش بگه معذرت خواهی میکنه. شما بچه های جوان دخترها و پسرها اگر متن دین را میخواید عمل کنید، اول آدم جملاتش رو قالب ریزی میکنه، شوخی ها هم با حساب، مزاح ها هم با حساب. مگه آدم نمیشه شوخی کنه توش غیبت نباشه؟ مگه آدم نمیشه تفریح کنه توش تهمت نباشه؟ مگه آدم نمیشه خوش بگذرونه جوکای مستهجن نداشته باشه؟ ای وای. پس امام سجاد به شبلی فرمود که تو رفتی منا، نیت کردی که مردم از زبانت در ایمن باشن؟ و یکی هم فرمود از دستت و از قلبت. اول فرمود قلبت، اول دست رو توضیح بدن بعد قلب رو توضیح بدن. از دستت در ایمن باشن. وقتی میری منا، در زمین منا، سه روز و دو شب در منا بیتوته میکنی، یعنی میخوام در فضایی باشم، زبانم رو از صافی بگذرونم، دلم رو از صافی بگذرونم، دستم رو از صافی بگذرونم، خالص خلص باشه، مردم از دست من در ایمن باشن. دست نماینده قدرته، اینجوری نیست؟ ید الله فوق ایدیهم. دست نماینده قدرت نیست؟ ید الله فوق ایدیهم یعنی قدرت خدا بالای قدرت اوناست. امیرالمومنین علیه السلام ید الله یعنی قدرت خداست، پیغمبر ید الله یعنی قدرت خداست، امام زمان ید الله یعنی قدرت خداست. دست دیگه، چون قدرت ما در دست متمرکزه و اکثریت کارهایی که به قدرت و نیرو احتیاج داره در دست متمرکزه، خودتون میدونید دیگه. در فارسی هم از اصطلاح فارسی میگیم فلان کار در دست اقدامه، کلن دست یعنی نماینده قدرت. مردم از قدرت تو در ایمن هم. خدا رحم کرده به شتر شاخ نداده، خدا رحم کرده. اگر به شتر شاخ میداد چی میشد؟ خدا رحم کرده من قدرتی ندارم، اگه قدرت داشتم چی کار میکردم؟ شبلی وقتی رفتی در زمین منا، نیت کردی که مردم از دست تو در امان باشن، بدونن امضای ناحق نمی کنی، بدونن جمله ناحق نمی نویسی، بدونن یه دونه کاغذ رو ناحق جا به جا نمی کنی، بدونن دستتو به ناحق به جای دراز نمی کنی. این در ایمن بودن از دست از قدرته. قدرتت رو در راه خوب به کار می بری. پزشکی قدرت داری، قدرت فکری داری، مغزی داری. مردم باید از قدرت مغزی تو در امان باشن. تجارت میکنی آقای دکتر، مردم از قدرت پزشکی در امانن که وقتی بیچاره است مجبور میشه که پناه به تو بیاره، با دوستان جمع میشی بیمارستان تأسیس میکنی که مردم رو مثل سلاخونه پوست بکنی، مردم از دست در امانن. تمام اینایی که میگم توی کارش هستم که عرض میکنم، در جریانات هستم، میدونم که چی کار میکنم. شرکت مواد غذایی تشکیل میدی، مردم از دستت در امانن. خدا بهت امکاناتی داده، پولی در دست داری، مردم ازت در امانن. بالای منبر میشینی، تنها به قاضی میری، پشت میکروفون هستی، مردم از دستت، از قدرت بیانت در امانن. وای بر تو، پس حج نرفتی، پس منا نرفتی. مردم باید از دست ما، مسلمانان باید از دست ما در امان باشن. شبلی منا رفتی، باید نیت میکردی که وقتی منا میرم، یعنی مردم از دست من در سلمم. لغت رو نگاه کنیم چی به کار برد امام سجاد. نویت انک آمنت الناس من لسانک، نیت کردی که مردم را در امن قرار دادی از زبان خودت، مردم احساس امن بکنن. فلانی رو میگی؟ نه، با فلانی صحبت میکنم. فلانی بیاد تو مجلس خیر من حرف بزنه، فلان شخص بره کار من و مشکل من حل کنه، وقت گاهی صحبت میکنه سر تا پای زبانش تیره،
شمشیره، سمه، براز. چرا اینجوری هستی؟ چرا مردم از زبان ما، از دست ما، از قدرت ما میترسن؟ مهندسی؟ تاجر هستی؟ کارخونه داری؟ در محیط خانه پدری؟ وقتی درو میزنه، زنگ و میزنه، باید فضای خونه تبدیل به خنده بشه، نه که بچه ها به تنشون بلرزه که بابا اومد. بچه ها وای بابا اومد. و میدونی خیلی از خونه ها اینجوریه. فضای خونه، فضای زندگی، فضای کارخانه، فضای درس، فضای کلاس، فضای شغل، فضای مهمانی. بعد با اومدن ما که مسلمان هستیم، اسمون گذاشتیم مسلمان، با اومدن ما تبدیل بشه به کانون عشق، محبت موج بزنه، تقوا موج بزنه، نور تقوا و محبت تشعشع کنه. نه اینکه فلانی چرا اینجوری هستیم؟ چرا قیافه ای از پی خودمو عرض میکنم، خدا شاهده، چرا من که میخوام بگم من نماینده پیغمبر هستم که هیچ نشانه ای از زندگی پیغمبر در من نیست و بی خودی ادعا میکنم و این اولین ادعای دروغین منه؟ چرا با چهره بدی از اسلام و مسلمان و پیغمبر و ائمه و امام زمان بسازم؟ چرا اینجوری باشم؟ چرا؟ چرا مردم از دست من در امان نیستن؟ چرا همسایه ها نتونن وقتی احتیاج دارن در خونه منو بزنن؟ چرا اهل محل نتونن با من یه جلسه داشته باشن؟ چرا مردم نتونن دردشون رو بیان به من بگن؟ چرا بچه های من نتونن اون مسائلی که تو ذهنشون رو با من در میون بذارن، با من پدر؟ چرا همسر من نتونه با من صحبت کنه؟ هممون وای بر ما، وای بر ما. یعنی ناراحتی امام عصر علیه السلام از ایناس. آقایون، امام عصر علیه السلام از اون نمیدونم کسی که اونور شرق اونور غرب اصلا خبری از این نداره، خودشه و شکمشه و دامن آلودش، حیوانیت از تو سرش به زمین و به خاکه، از اون که توقعی نداره. اما منی که یه قیافه درست کردم از من توقع داره. من آیا نیت کردی وقتی منا رفتی که مردم از زبانت و از دستت در امان باشن؟ حالا یه کاری شدی، یا کشوری شدی، یا لشکری شدی، یا اجتماعی شدی، تو اجتماع تلفنت کار میکنه، حرفت کار میکنه، مردم از دستت در امانن؟ یا میتازی؟ بتاز در پشت سر مظلومان، بتاز، حذر کن زاه مظلومی که بیدار است و خونباران، حذر کن زاه مظلومی که بیدار است و خونباران، تو شب خفته به بالین تو آید سیل بارانش، حذر کن زاه مظلومی یا مطرودی، دو جور خوندن، که بیدار است و خونباران، تو شب خفته به بالین تو آید سیل بارانش. مردم از دست من روزخون، از توی تاجر، از توی پزشک، از توی مهندس، از توی تکنسیان، از توی بازاری، از توی دانشجو، از توی همسایه، از توی شریک در امنم؟ وای بر ما با این اسلامی که داریم. اون وقت خیال میکنیم که دو رکعت نمازی که خوندیم خدا باید در بالای عرش ما رو جا بده، فکر میکنیم که خیلی عالی هستیم. خیلی شبلی، وقتی به منا رفتی نیت کردی که انک آمنت الناس من لسانک و قلبک و یدک، مردم از دستت، از زبانت، از دلت در امانن، مردم در امانن. منا یعنی محلی که تو مردم را در امن از جانب خودت قرار دادی. یه نکته رو عرض میکنم که نوع ماها توجه نداره. یه امتیازی داره اسلام بر همه فرهنگ های دیگه، و اون امتیاز، امتیاز سلامه، یعنی اولین جمله برخورد. اسلام سلام داره دیگه، در قرآن هم هست، السلام علیکم تبتم فدخلوها خالدین، سلام علیکم، که در قرآن هم هست، در روز قیامت وقتی وارد میشن مؤمنین فرشتگان بهشون سلام میکنن. اولین برخورد دو انسان با هم با جمله سلام. اگر 10 شب من راجع به این سلام صحبت کنم بازم کنم. سلام 2-3 جملش اینه، یعنی مخاطب من که اولین بار است که با تو برخورد کردم، تو کوه، تو خانه، تو منزل، تو فرودگاه، تو هواپیما، تو محل کار، تو محل عبادت، که هیچ فرهنگی خسته نباشید، صبح بخیر، هلو بتی، یوتولوک بل، اینا هیچ کدوم این معنا رو نمیده، فقط سلام. سلام یعنی چی؟ یعنی مخاطب من که اولین باره که با من برخورد میکنه، از جانب من در رفاهی، در آسایشی، در سلم هستی، در سلامتی باش. مخاطب من درود بر تو، سلام بر تو، هم از جانب من هم از جانب خدا، چون سلام یکی از نامهای خداست. این اسلام ماست. کجا من مسلمانم؟ کجا سلامهای من سلامه؟ کجا مردم از دست من در ایمنی هستن؟ کجا مشتری من از من تاجر، از من بنکدار، از من خورده فروش، از من نمیدونم جزئی فروش در امنه، از من کارخونه دار، در هر سطحی که هستم، از دست من یعنی از قدرت من کجا در امانم؟ وقت میفرماد که اگر منا رفتی، معنای منا رفتن تو اینه که مردم از دست من در امانم. اما جمله سومش اینه که از قلب تو در امان باشم. یعنی چه؟ یعنی چه در قلب تو در امان باشم؟ قلب چی کار میکنه؟ اینو به شما بگم، در تعبیرات روایات از روح، از دل، از ذهن، از فکر، از اندیشه تعبیر به قلب میشه. این اصطلاح به اصطلاح عرفیه و دین هم اینجوری صحبت کرده. آدم با قلبش چی کار میکنه؟ قلب مرکز چیه؟ مرکز تفکره، مرکز اندیشه است، مرکز حب، مرکز بغض، مرکز تصمیمه، مرکز خوشبینی است، مرکز بدبینی است. شبلی وقتی منا رفتی، نیت کردی که مردم از دلت در امان باشن، اومد خدمت امام علیه السلام، عرض کرد که آقا منو دوست داری؟ گفت به قلب خودت نگاه کن. عشق یکسان می نوازد عاشق و معشوق را، این عمل از شمع و از پروانه محسوس است و بس. عشق از معشوق اول سر زند تا در عاشق جلوه دیگر کند. به خودت نگاه کن، به قلبت نگاه کن. این جالب بوده برای من. من در باب محبت و عشق خیلی خیلی زیاد هم صحبت کردم، هم کار کردم، به اصطلاح که 32 تا سخنرانیش هم منتشر شد به نام همون کتاب مهر محبوب. خیلی روایات بیشتر از اون دارم توی یاد داشتم. بارها خدمت ائمه رسیدن، میگه من دوستت دارم، حضرت فرمود که نه، ما احساس نمی کنیم. بارها شده کسی اومده میگه آقا من دوستت دارم، میفهم بله من، بله منو دوست داری، در قلب خودم احساس میکنم. شبلی وقتی میری منا، نیت کن که مردم از قلبت در امان باشه. یعنی دل پر از محبت، دل پر از عشق. یه نکته توحیدی جالبی رو به شما بگم. از همه از کار بیشتر شما از همه نامهای خدا در هر روز کدوم نام رو بیشتر میبرید؟ الرحمن الرحیم، اینطوری نیست؟ چون توی خود سوره حمد هم دوبار تکرار شده، یکی در بسم الله، یکی هم در الحمدلله رب العالمین، دوباره الرحمن الرحیم تکرار میشه دیگه. از همه نام ها بیشتر الرحمن الرحیم ما بکار میبریم. الرحمن الرحیم، این چیو میرسونه؟ چه پیامی برای ما داره؟ چی میخواد بگه؟ میخواد بگه که خدا رحمانه، خدا رحیمه، خدا مهربانه، خدا مهرورزه، خدا دریای رحمته، رحمت عام داره، رحمت خاص داره، به همه رحمت داره. لذا هر روز بگو بسم الله الرحمن الرحیم، دوباره الرحمن الرحیم،
یعنی دلت پر از محبته، دلت پر از عاطفه، دلت پر از توجهه، دلت پر از عشقه. این نکته توحیدی که میخواستم بگم اینه. ما در عالم، در خلقت، در خدا یه اصل داریم، یه فرع. مثلا در مردم اصل سلامتیه. اگر مردم مریض شدن میگیم ای چته، چرا مریض شدی، چی شده مگه؟ هیچ وقت وقتی طرف سالم بود ای هنوز سالمی، هنوز زنده ای، نمردی؟ چون اصل مردن نیست، اصل زنده بودن، اصل سلامتی است. اصل اینه که همه جامعه، همه مردم سلامت باشن. اگر کسی مریض شد از علت میپرسیم، چون فرعه. اصل در صفات خدا رحمت یا غضبه؟ بله، اصل رحمته. یا من سبقت، اینو دقت کنید به من، یا من سبقت رحمته غضبه، یا من سبقت رحمته غضبه، یعنی اول رحمته. اگر خدا گاهی غضب میکنه به خاطر ادامه رحمته. یا من سبقت رحمته غضبه. اصل صلحه، اصل غنا، اصل دانشه، اصل نوره، اصل خوبیست. اینا فرعه. وقت ما فکر میکنیم که اگه مسلمان شدیم اصل غضبه، اصل قهره، اصل بد اخلاقیه، اصل بد سلیقگیست، اصل بد زندگی کردن. از قلبت باید وقتی وارد منا شدی، معناش اینه که نیت کنی که مردم از دل من در امان باشن. یعنی به مردم کجبینی نداشته باش، کج خیالی نداشته باش، سوء ظن نداشت. اینا مربوطه به دله. بد دل نباش، بد نیت نباش، بغض و کینه نداشته باش، نسبت به مردم بد فکر نکن. یه چند نفری هستن که منم باشون ارتباط دارم، آدم واقعا خیلی زجر میبره. یه درصد احتمال میده که الان این دوتا آقازاده که امشب شب اولشون تشریف آوردن و قراره که بازم تشریف بیارن تا آخر دهه، این دوتا با هم صحبت میکنن. این یه درصد رو که احتمال میده به 100% تبدیل میکنه، روی اون آثار بار میکنه. پس اینا که اومدن برای کوبیدن من اومدن، پس اینا قصدشون اینه، اینه، چنینه، چنانه، فلانه، بهمانه. میره تا جلو یا آقای خدا سلامتش بداره، سنی هم ازش گذاشته، متدین هم هست، تو جلسات هم هست، فکرش اینجوریه. خدا انشاءالله دلش روشن کنه. میگه تو که به فلان اون حرفو زدی و منو کوبیدی، بعدم رفتی فلان جا مهمونی برای اینکه منو ناراحت کنی، بعدم رفتی فلان جا لباس خریدی، فلان لباسو پوشیدی برای اینکه منو بکوبی، بعدم فلان مجلس رفتی مثلا منبر گوش کردی برای اینکه منو. آقا خانم، مردم باید از دلت در امان باشن. چرا اینقدر بدگمان؟ چرا اینقدر بدگمانی نسبت به شوهرت؟ چرا اینقدر بدگمانی نسبت به زنت؟ چرا اینقدر بدگمانی نسبت به پدرت؟ بعد فرمود که نه، این نیتا رو عرض کرد که این نیتا رو ندارم. فرمود فما خرجت الا منا، پس منا نرفتی. بعد حضرت مرحله بعد رو شروع کرد. ثم قال له اوقفت الوقفت بعرفه و طلعت جبل الرحمه و عرفت وادی نمره و دعوت الله سبحانه عند المیل والجمرات قال نعم. یه درنگ کوتاهی از ظهر تا مغرب در عرفه درنگ کردی، وقوف عرفات داشتی، بالای جبل الرحمه رفتی، در وسط عرفات طلوع کردی بر جبل الرحمه. جبل الرحمه اسمشو گذاشتن، کوه رحمت. بالای کوه رحمت رفتی، در قله بلند اوج رحمت و مهر قرار گرفتی. وادی نمره رو که یه جایی در عرفات شناختی،
در اون جایی که از اونجا کوچ میکردی و به جمرات رفتی خدا را خواندی؟ گفت بله این کارا رو کردم، کارای فیزیکیشو کردم. هل عرفت به موقفی که به عرف معرفت الله سبحانه امر المعارف و العلوم؟ عرفه از لغت عرفان میاد، عرفان از عرفه میاد، عرفه شناخت. زمین عرفات یعنی زمین آگاهی، زمین دانش، زمین بینش. آیا در عرفه که قرار گرفتی آیا فهمیدی که خدا اونجا واقف بر تو، تمام امور معارف و اسرار تو پیش خداست؟ به نظر آوردی که من اومدم زیر ذره بین نظر خدا، خدا به من مشرفه؟ ان ربک لبالمرصاد. کجا گناه میکنی جوان؟ کجا تصمیم انحراف میگیری جوان؟ ان ربک لبالمرصاد. خدا در کمینگاه، در رصدخانه توست، تو رو رصد میکنه. رصد یعنی دقیق دیدن. ان ربک لبالمرصاد. موقعی که در وقوف در عرفات کردی فهمیدی که خدا به تمام امور معارف و علوم تو آشناست. و عرفت قبض الله علی صحیفتک، که صحیفه اعمال تو دست خداست و خدا می نویسه و فرشتگان مکرم خدا که اشتباه نمی کنن می نویسن. و اطلاعه علی سریرتک و قلبک، وقفه کردی، وقوف کردی در عرفه که از عرفانه. میدونی خدا عارف است به تمام سر و خفیات تو، دل تو، نیت تو. خدا را آگاه میدونی، خدا را ناظر میدونی. نیتت این بود در وقوف به عرفه؟ قال لا، اینجوری نبودن. بعد حضرت فرمود نیت کردی به طلوعی که جبل الرحمه، آیا با رفتن بالای کوه رحمت در وادی عرفه نیت کردی که ان الله یرحم کل مؤمن و مؤمنه؟ خدا به هر مؤمن و مؤمنه رحم میکنه، اینو نیت کردی؟ با رفتن به بالای جبل الرحمه این نیت رو کردی که خدا به هر مؤمن و مؤمنه رحم میکنه و لطف میکنه و مهر میبرزه؟ و یتولا کل مسلم و مسلمه. جالبه ها، این عنوان های فیزیکی اینقدر عنوان مطالب مهر و محبت و ود و رحمت و رعفت و مطالب ملکوتی و متافیزیکی. رفتن بالای جبل الرحمت در عرفات به معنای اشراف خداست بر مؤمنین، رحم خداست بر مؤمنین و مؤمنات، ولایت و سرپرستی خداست برای مؤمنین و مؤمنات. اینو به نیت آوردی که دوتا ازش چیز بفهمی. یکی اینی که تو اگر نماینده خدا هستی، تو هم باید نسبت به این مؤمنین و مؤمناتی که الان زجهشون در زمین عرفات بلنده و همش الهی الهی میکنن، تو هم باید به اینا محبت کنی، تو هم قلب تو باید برای اینا خالص کنی. این یک. یکی هم این که تو هم که جز اینا هستی، خدا از جبل رحمت بر تو رحمت میکنه، خدا از قله اوج رحمت بر تو ولایتش اجرا میکنه. ولی تو خداست، نیت کردی با رفتن به بالای جبل رحمت؟ اگه ولی تو خداست، سرپرستت خداست، ای تو با سرپرستی خدا این همه گناه میکنی، این همه عصیان، این همه فراموشی، این همه فراموش کردن صاحب سفره، میزبان. ولی تو خداست، والله هو الولی و هو یتولی الصالحین. چه خوبه که تو در جرگه صالحان وارد بشی، چه زیباست که ولایت خدا را بپذیری، چه زیباست که تو جز اولیاء الله باشی. الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. چه خوبه. رفتی به بالای جبل الرحمه شبلی، اینو نیت کردی که یعنی خدا به هر مؤمن و مؤمنه رحم میکنه. وقت تو نماینده خدا هستی، تو خلیفت اللهی، خلیفت الله از میان شما برخواسته، از انسان هاست. تو نماینده رحمت رحمانیه و رحیمیه خدا هستی. الله اکبر، پس چرا دلت انقدر پرکین است؟
تو تو خانواده اخیرا که میگم 6-7 ماه پیش، منم در جریان کارشون بودم، یه وصلتی انجام شد،
یه برخورد بدی زنای یه خانواده با زنای یه خانواده به اصطلاح داماد انجام دادم. بالاخره امروز دور به من زنگ زدن که دیشب تمام شد، رفتم طلاق گرفتم توی عقد. عزیز من، همشونم چادریان، همشونم رو بگیرم، همشونم نماز بخونم، همشونم شاید تو ذهنشون مثل منم اینی که امام زمان که بیاد وزیر اولش، معاون اولش ما هست. چرا در دل رحم نداری؟ چرا کینه اینقدر زیاد؟ یه قدم از خواست ساعتها من وقت گذاشتم، یه قدم جلو نمیام. دل پر از کینه، دل پر از خشم، کجا ما جبل الرحمه رفتیم؟ آخ 100 بار رفته حج، با کم و زیادش 10 بار رفته. چیه؟ پس معنای حج ما نفهمیدیم، تعویل و حج ما به دست نیاوردیم. فرمود فنویت عند نمره، همینجوری میگه موقعی که در وادی نمره بودی، نویت انک لا تعمر حتی تعتمر ولا تزجر حتی تنزجر. قال لا، چقدر جالبه. موقعی که در وادی نمره قرار گرفتی، نمره از امر، از امر نمر، نعمرو تعمرو، نیت کردی که وقتی به کسی فرمان میدی پسر این کارو بکن، خوش اخلاق باش، باید اول خودت حتی تعتمره، امر که میکنه خودت باید اول انجام داده باشی. وقتی به کسی میگی که این کارو نکن، خودت باید منتهی باشی. یعنی امر به معروف و نهی از منکر اول باید در وجود شخص امر و نهی پیاده شده باشه. بدبخت منبری روزخون امام حسین که اسم تو گذاشتی، این همه امر به معروف و نهی از منکر میکنی، چقدر خودت عمل میکنی؟ ور شکسته به تقصیر، آیا در وادی نمره که رفتی نیت کردی که هر امری که میکنی اول خودت انجام بدی و هر نهی که میکنی اول خودت ترک کنی؟ وقتی به جوانان مردم میگی چشمتو از نامحرم ببند، خودت قبلا بسته باشی. وقتی میگی نماز اول وقت بخون، خودت به نماز اول وقت مقید باشی. وقتی میگی مردم از زبانت در آسایش باشن، خودت زبانتو تیغشو در بیاری، خودت دلت پر از محبت مردم باشه، خودت کینه مردم رو در دل نداشته باشی. وقت اگه اینجوری باشه، ما احتیاج داریم به این که این همه فریاد بزنیم اثرم نکنه. وجود کسی که به دین عمل میکنه، خودش وجودش تشعشع امر به معروف و نهی از منکر میشه. وقتی گفت لا، فرمود پس تو نه در عرفه بودی، نه بالای جبل الرحمه رفتی، نه وادی نمره رو دیدی، نه دعا کردی، نه اونجا وقوف داشتی، نه فهمیدی، فقط یه سری کارهای فیزیکی انجام داد. هر کدوم از اعمال دین و افعال و کردارهای مذهب معنا داره، تعبیل داره، بطن داره. بعد حضرت فرمود که آیا تو به مشعر رفتی؟ به منا رسیدی؟ وصلت منا و رمیت الجمره و حلقت رأسک و ذبحت هدیک و صلیت فی مسجد الخیل و رجعت الی مکه و طفت طواف الافاضه؟ قال نعم. آخراشو میخونم. گفت شبلی به منا رفتی، رمی جمره کردی، سرت را تراشیدی، قربانی ذبح کردی، در مسجد خیف نماز خواندی، برگشتی به مکه برای حج تمتع، طواف کوچ کردی، آخرین طوافی که دیگه کوچ کنی بری به مملکت خودت، گفت همه اینا رو کردم. بعد فرمود فنبیت اندما وصلت منا و رمیت الجمار، موقعی که به منا رسیدی و رمی جمره کردی، نیت کردی که انک بلغت الى مطلبک منا، از آرزو میاد منیه منا، وقتی به منا رسیدی یعنی به آرزوت رسیدی، نیت کردی که به آرزوت رسیدی که ملاقات با خداست، و نیت کردی از رمی جمره که خدا همه خواسته های تو را اجرا کرده و برآورده. گفت نه. فرمود فعندما رمیت الجمار نویت انک رمیت عدوک ابلیس، موقعی که رمی جمره کردی نیتت این بوده که سنگ به شیطان زدی، شیطان نفس، شیطان غرور، شیطان تکبر، شیطان دانش، شیطان پول، همه اینا غرور و تکبر میاره. وقتی سنگ ریزه ها رو هی میزدی به جمرات، نیت کردی که انک رمیت عدوک، دشمنان تو دور کردی، که این سمبل و یادگار کار ابراهیم خلیله. وقتی اومد پسرش رو سر ببره در منای شیطان، ظاهر شد گفت بچته، جیگرگوشته، ثمره فعادته، اینو میخوای سر ببری؟ ورداشت سنگ ریزه ها رو پرتاب کرد به سوی شیطان، شیطان در رفت. وقتی رمی جمره میکنی، نیت کردی که دشمن از شیطان رو از خودت راندی، و غضب تهو به تمام حد چکن نفیس، با حج ارزشمند تو از اول تا آخر با تمام افعال حجش شیطان رو به خشم آوردی و غضبناک کردی و در غضب قرار دادی. این کار کردی شبلی؟ قال لا. بعد فرمود که فعندما حلقت رأسک، موقعی که سرتو تراشیدی، نویت انک تطهرت من الادناس، آیا نیت کردی که از تمام آلودگی ها پاک شدی، از تمام زیورها و زینتهای شیطانی آسوده شدی، تمام آلودگیها را از سرت که مرکز بلند تن توست و عضو شرافتمند از اعضای توست و نماینده شخصیت توست، وقتی سرت را تراشیدی و نیت کردی که تمام آلودگیها را از مغزم، از سرم، از چشمم، از زبانم، از فکرم دور کردم، و من طبعت بنی آدم، از آثاری که بنی آدم باید بر من آثار بد بگذارن، اینا رو نیت کردی، و خرجت من ذنوب که کما ولدت که امک، وقتی سرتو در منا تراشیدی، نیت کردی که از گناهان از سر تا پا بیرون اومدی، چون سر نماینده همه بدنه. میگه تا سر زیر قرضم، یعنی تمام وجودم زیر قرض. نیت کردی که با تراشیدن سر از تمام گناهانت پاک شدی، کما ولدت که امک. قال الله. گفت نه. همه کارا رو انجام دادی، فیزیکیش رو، ولی نیتش رو نکردی. آیا موقعی که در مسجد خیف نماز خوندی که اسمش خیفه از خوف میاد، نیت کردی که نترسی مگر از خدا و از گناه خودت؟ الله اکبر. کجا این حرفا رو ما شنیدیم؟ و اگر شنیدیم کجا عمل کردیم؟ کجا این فلسفه حج رو میدونیم؟ و کجا این حج اینقدر بر ما اثر کرده؟ یه حدیث امام سجاد علیه السلامه. آیا نیت کردی که نترسی مگر از خدا و از گناهت، و امید نداشته باشی مگر به رحمت خدا؟ گفت نه. گفت و گفت و گفت. بعد امام سجاد علیه السلام فرمود فما وصلت منا، منا نرفتی، ولا رمیت الجمار، رمی جمره نکردی، ولا حلقت رأسک، رأستو نتر، سرتو نتراشیدی، نسکت رو انجام ندادی، در مسجد خیف نماز نخوندی، طواف افاضه نکردی، تقرب نکردی، ارجع، برو، فانک لم تهج، تو حج نکردی، ارجع فانک لم تهج، برگرد تو حج انجام ندادی. فتفق شبلی یبکا علی ما فرطه فی حج، شروع کرد شبلی های های گریه کردن، و مازال یتعلم حتی حج من قابل بمعرفت و یقین، تمام سال را شروع کرد آموختن
و یاد گرفتن و تمرین کردن تا در سال آینده حجی انجام داد به یقین و به معرفت. در حقوق امام سجاد علیه السلام صحبت میکردیم، یازدهمین حق حق حج است. حق حج اینه که بدونی سر سفره خدا هستی. اما یه چیزی به شما بگم آقایون، اینجا هم کعبه پیدا میشه، اینجا هم منا پیدا میشه، اینجا هم سعی بین صفا و مروه پیدا میشه. مگر نه این است که روایات میگوید الامام الکعبه، امام زمان به منزله کعبه است. البته سعی تو بکن که بری مکه و تمام این تعبیلات رو انشاءالله بهش برسی، اما جوان اگر دستت نمیرسد به امام زمان بگو خالت حجر و چاه زنختان تو زمزم، حاجی نشود هر که نبوسد حجرت را. اگر سعی بین صفا و مروه قسمتت نمیشه، در راه خدمتگزاری به امام زمانت انقدر از صفای دل به مروه عشق برو و برگرد تا در ولایت و دوستی اون حضرت حاجی بشی. به دورش طواف کن، به عید قربان قربان کنند خلق جهان، بتا تو عید منی من شوم تو را قربان. اگر اونو پیدا نمی کنی، اینو که پیدا می کنی. قسم به جان خودش و به نماز شبش، هر کس در هر کجا از صمیم دل او را صدا کند او می شنود و پاسخ می دهد. یکی از جاهایی که امام زمان خیلی علاقه داره زیر خیمه جدش ابی عبدالله الحسین علیه السلام. بخونیم با قصد زیارت، السلام علیک یا ابا عبدالله. جوانا اینو بدونید، یکی از بزرگترین کلیدهای موفقیت در این راه زیارت ابی عبدالله الحسین علیه السلام. به قصد زیارت زن و مردمون بخونیم، السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقی و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتكم، السلام علی الحسین و علا علی و علا و علا عذاب. مرحوم محدث قمی میرسد می نویسد که قال بشیر ابن جزلم، میگه همراه امام سجاد و کاروان اسرا بودیم، وقتی به نزدیک مدینه رسیدیم نزل علی ابن الحسین، یه مرتبه وارد شهر نشد، در بیرون مدینه خیمه و خرگاه زد، فحد رحله و ضرب فستاته و انزل نساءه، همه را از شترهای بی پالان و بیزین پیاده کرد، گفت یا بشیر رحم الله اباک، خدا پدرت رحمت کنه، جزلم پدرت شاعر خوبی بود، تو هم میتونی یه شعری بگی؟ گفت بله آقا یا ابن رسول الله انی لشاعر. فرمود وارد شهر مدینه شو، با اشعار مردم را از کشته شدن ابی عبدالله و اسارت ما خبر کن. اول حالت عذاب مدینه بده
که سپس ما وارد شیم. بشیر میگه فرکبت و فرسی و رکزت و حتی دخلت المدینه فلما بلغت مسجد النبی به مسجد پیغمبر که رسیدم رفعت صوتی بالبکا با صدای بلند شروع کردم گریه کردن. این شعر رو خوندم یا اهل یثرب لا مقام لکم بها قتل الحسین فادمعی مدرارو. ای اهل مدینه چه نشستید؟ حسین کشته شد، اشکهای من جاری. اگه میخوان بپرسین کجا کشته شد و کجاست، الجسم منه به کربلا ابو ذر رجوم و رأس منه علی القنات یدارو. مردم مدینه جسم ابی عبدالله در کربلا به خون خودش غلطانه، اما اگه سر مطهرش میپرسین بالای
یا رب الحسین به حق الحسین اشف صدر الحسین به ظهور الحجه.